بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقدماتی از مباحث ظهور به نکاتی اشاره کردیم که در جاهای دیگه شد اشاره نشده یا کمتر به اون پرداخته شده، وگرنه مباحث زیادی در صغریات ظهور هست که بحث شده، بزن اونا رو بحث نمی کردیم. و از جمله از این مباحث این بود که این نسبت دلیل لفظی با اون اموری که به عنوان محتوا و مدلول اونها یا حالا محتوا و مورد اشاره اونهاست در سطوح مختلف متصوره و تشکیکی است. گاهی است که لفظ نسبت به معنایی صراحت دارد، نص صراحت دارد. این یک نوع بود که در قله و قمه قرار می گرفت و البته در این نوع این که اصلا ما مصداقی برای این داریم یا نداریم و کمی و زیادی مصداق برای نص مباحث صغروی وجود داره که در جای خود. رتبه بعد از اون همون چیزیست که ما اون رو به عنوان ظهور مطرح میکنیم که مقابل نص است، اصطلاح خاص ظهور در درجه بعد قرار میگرفت که قبلا هم اشاره کردیم. البته باز راجع به هم کلمه و واژه نص هم ظاهر و اصطلاحات نص و ظاهر معانی متعددی اشاره کردیم، ولی اینجا به همین معناست. نص اون دلالت قطعیه است و ظاهر دلالت ظنیه است، اطمینان یا ظنه، که موارد اطمینانی داره موارد ظنی هم داره. اینا رو هر دو ظهور میگن و این که حالا واضحه تا اینجا آمدیم. بعد در حالت سوم این بود که اشعار باشد، این کلام مضمونی را اشعار دارد و یک امر ظنی ضعیف یا احتمالی را افاده میکند، در حد ظن ضعیف یا احتمالی. و این در درجه پایین تر از ظهوره. ما وقتی که بحث از حجیت ظهور میکنیم نه اون اولی را مقصود داریم، چرا؟ برای اینکه جایی که قطع و اینها باشه روشنه که حجیت از باب همون حجیت قطع اینها، نه این اشعارات را وارد در اون بحث میدانیم. و اشعارم البته مراتب داره، از اینکه ظن ضعیفی است، احتمالی است یا حتی احتمال پایینه، ولی بالاخره یک گوشه چشمی هم به اون ممکنه داشته باشه، گوشه چشمی به یک مسئله ممکنه داشته باشه. و غیر از اینا البته یه بحث اجمال هم داشتیم که اونم قبلا اشاره شد. اونی که ما دیروز عرض می‌کردیم این بود که دو سه تا مطلب را دیروز عرض کردیم. یکی این که این اشعار و ظهور و تفاوت اینها به نحو کبروی روشنه، اما وقتی میخواد تطبیق پیدا بکنه یه عواملی در این که این امر ظهور بشه یا اشعار بشه مؤثره، که این عوامل از این قراره: تفاوت حال متکلمین. حال متکلمین فرق میکنه، متکلم بسیط متعارف معمولی این کلامش بار اندازه خودشو داره، بار معمولی داره، تا اینکه متکلمی که حکیم ابعاد و جوانب مسئله رو میبینه میسنجه، تا حالا متکلمی در سطوح خیلی راقی و عالی تر. این احوال متکلم در این که این رابطه این لفظ با این معانی و دقایق و ظرائف چگونه بشه مؤثره. ممکنه این حال طوری باشه که بعضی چیزایی که ظهورم هست در باره او این اشعاراتیه، چون آدم احتمال نمیده که اینا رو خیلی اصلا او توجه داشته. به عکس ممکنه حال او یک حال بالایی باشه و وضع برجسته ای داشته باشد که حتی اشعارات او هم دیگه ظهور میدونه. عرف میگه او ظهور داره. مثل اینکه ما الان در قرآن کریم یک کلمه فا، یه واو، یه تقدیم، یک تأخیر، اینا رو براش حساب باز میکنیم و نکات و دقایقی استفاده میکنیم، در حالی که همین توی متن سخنرانی عادی یا یک شخصی باشه، حتی یک شخصیتی هم باشه، میگیم به اینا دیگه توجه نیست دیگه. ولی این وضع متکلم خیلی مؤثره در اینکه چیزی بیاد تو دایره ظهور یا دایره ظهور قرار نگیره بیاد تو اشعارا. تفاوت متکلمین، احوال متکلمین، احوال صدور اون، یعنی احوال زمانی و مکانی و اجتماعی، احوال مخاطبین، اینکه در یک جمع تخصصی سخن میگه یا در یک جمع عمومی سخن میگه فرق میکنه دیگه. الان خود شما دارید تدریس میکنید یه جوریست، ولی همون شما اگر برید خطابه رو ایراد بکنید، سخنرانی، بحث عادی داشته باشید، برد این کلمات و الفاظ و اینای شما و کارکردهای سخنرانی و زبان اونها متفاوت میشه. و نوع خود متن، حال او، شرایط صدور و شرایط زمانی، مکانی، مخاطبی، اینها تاثیرگذار در این مسئله است. این یک مبحث بود که اینجا گفتیم این موضوع باید مد نظر باشه. و همینطور غیر از این نکاتی که گفتیم، این که این متنی که به دست ما رسیده در معرض تغییر چقدر بوده، همون نقل به معنا چقدر در این روایات منعکس شده و تحت تأثیر اون تغییری پیدا شده، این هم اثر گذاره. و همین دلایلی که میگفتیم قرآن با روایات فرق میکنه، این یک مسئله است که مصداق هم داره در مباحث استظهارات فقها از روایات و اخبار و قرآن و اینها. همه اینها تأثیر گذاره، خیلی از اینا ممکنه که به شکل مصرحی هم کسی جایی بحث نکرده باشه، ولی حتما وجود داره بدون اینکه حتی بحث کرده باشن. این یک مسئله ذیل مباحث صراحت و ظهور و اشعار بود که اینها تا حدی میتواند نسبی باشه، نه کامل، ولی تا حدی میتواند نسبی باشه. یعنی این یه جمله ای که از او بشنوی ظهوره ولی از دیگری اشعاره، و یا این جمله نسبت به اون معنای لازم ظهور داره در کلام او ولی در کلام دیگری ظهور نداره. این متصوره واقعا. و البته ما نسبت به مولا و خطابات مولوی و شرع سطح را سطح راقی و بالا میبینیم، ولی با حفظ این یک مراتبی پیدا میشه و ممکنه که این تأثیر گذار باشه. بله.
تایفای معظم الله، حالا چه مقام عدم رهبری، چه بزرگان دیگه، در حال ظهور بیانات که بالاخره میگن یا اشعار
ظهور است آید. یعنی نمیدونم چی میخواید بفرمایید. این که مطالبی که در سایت قرار میگیره مثل مطالبی است که حالا در غیر سایت باشه، این رو بخواید بگید نه فرق نمیکنه. ممکنه ظهور باشه، ممکنه نسبت جایی اشعار باشه، مورد به مورد فرق میکنه دیگه. مثل یه کلامی است که همینطور از کسی شنیده بشه یا در کتابی ضبط بشه اونش، میتواند اشعار باشه، میتواند ظهور باشه، میتواند صراحت باشه. و منتها مقام البته فرق میکنه، یعنی کسی که فتوا میده در جایی کسی داره فتوا میده، این به دقایق اون بیشتر میشه توجه کرد تا اینکه حالا داره یه بحثی میکنه. اینا همه مقام متفاوتیه که در تولید ظهور و اشعار و دامنه ظهور، دامنه ظهور تأثیر گذاره. ممکنه، بله بله بله، همینطوره، ممکنه، بله. بنابراین این امور خارجی در ارتباط با وضع متکلم، مخاطب، نوع متن و سایر احوال، اینها در تعیین این که این اشعار ظهور یا حتی با قولشون نسته، اینا اثر داره. اینجور نیست که اینا بدون اینها بتونیم بگیم که علل اطلاق این ظهور نسته یا اشعاره. ما البته نمیگیم که علل اطلاقش نیست، یه جاهایی واقعا کلام از یک وضعی برخورداره که دیگه از هر که هر جا ساده بشه این نسته، ولی یه جاهایی هم عوامل بیرونی در تعیین درجه این دلالت و پیوند بین این الفاظ و اون معانی تأثیر داره. این یک مبحثه که دو سه بار قبلنم اشاره کرده بودیم، یه مقداری تشریح بیشتری لازم بود، به این دلیلم بازگشت به مباحث پیشین و استدراک داشتیم.
بحث
این سوزا
شد مربوط به شخص نبی باشه،
مثلا انما یعرف القرآن من خطبه به،
نه بحث اشعار دادم مثلا میگه که
مرتدی، یعنی ممکنه برای
ما با چشم اشاره نمی، یا با اشاره نمی کشیم، حضرت بیارمش گفت چرا مرتد رو نکشید، یارم گفتن که منتظر بودیم اشاره
بفرمان، بله
که پیامبران با چشم اشاره نمی کنن یا با اشاره نمی کشن.
بله، حالا اون یه بحث دیگه
اشعار رو خدمت دارش کنم که بخواه مثلا این روز خصیصه پیامبر باشه که یه چیزی رو بخواد
بله، حالا ممکنه، حالا ممکنه. به هر صورت این عوامل خارجی هم روی تعیین درجه ارتباط این لفظ با معانی اثر داره، فقط یک امر درون متنی خود جمله نیست، چیزهای دیگه هم روی این اثر داره که حالا تو به نحوی تو بحثای هرمنوتیکی هم به اینا توجه میکنن، متعالا اونا یه مسیری میرن که ما اون رو قبول نداریم، ولی این رو قبول داریم که احوال و اوضاع و شرایط پیرامونی یک گزاره و نص صادر شده در تعیین درجه دلالت اثر گذاره، و این رو باید ما در استنباطات و استکشافات از الفاظ و متون بعد نظر قرار بدیم. یک مطلب دیگری هم که دیروز اشاره کردیم باز تکمیل میکنیم، این بود که در علم معانی بیان و بدی، به خصوص در بدی، نکات و ظرائف کلامی فراوانی ذکر میشه، مثلا تقدیم و ماحق و تأخیر، تقدیم و ماحق و تأخیر، تأخیر و ماحق و تقدیم، و از این قبیل ده‌ها و صدها نکته ادبی در همه زبان‌ها ذکر میشه که در زبان عربی همون علم معانی و بیان و بدی است با تفاوت‌هایی که داره، و در علوم دیگه هم هست، این آرایه‌هایی که کلام از اون برخورداره، ظرائف و دقایق در چینش کلام و تنظیم سخن در همه زبان‌ها وجود داره. اینا الان طبق بحثی که گفتیم و الگوی بحثی که ارائه کردیم، اینا خودش در سه رتبه قبل قرار میگیره. بعضی از نکات چنان استحکامی داره که اون دقایق و ظرافتی که از چینش کلام استفاده میشه در حد صراحت قرار میگیره، که این البته کمه. بعضیش در حد ظهوره، بعضیش هم اشاراته. پس این علم معانی و بیان و بدیعی که ما داریم، اینا گاهی موجب تنسیس میشه، گاهی در حد ظهور ساز است، و گاهی که اونم کم نیست موجب تولید اشعاراتی است، ظرائف و دقایقی است که اگر ما بخوایم نسبت قطعی بدیم یا ترتیب اثر قطعی بدیم نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه ظهور نیست. ولی در این حال لطائف و ظرائف یک آدم نمیتونه ازش بگذره. بخشی از چیزهای معانی و بیان ذکر میشه، قواعد معانی و بیانی تولید نص میکنه، بعضی تولید ظهور میکنه، و کثیری از اونها تولید اشعاراتی در سطح سه میکنه، اشعاراتی تولید میکنه. این در اینم یه مطلب بود که باید بهش توجه بشه. و بر همین اساس موضوع دیگری هم را که موضوع سومی هم که مطرح کردیم، اشارات و کنایاتی است که در کلمات عرفا یا مفسرینی که گرایش های تعویلی دارند پیدا میشه. اونا هم از این قبیله، خیلی از اونها و از ذوقیات و استحساناتی است که در سطح اشعار قرار دارند و نمیشه اونها را به عنوان ظهور به شمار آورد، ولی اشعارات و احتمالات این شکلی را تولید میکنه و همونطور که دیروز عرض کردم به عنوان احتمال هم میشه مطرح کرد، چنانچه شرایط دیگر کلی را داشته باشه. ولی به عنوان این که ما این را ظهور میدانیم نه. حالا تو این کلمات تفسیری و عرفان ها هست، یا بعضی از این تفسیرهای عصری که در واقع آدم های برداشت میکنن، این اشعاری که ما میگیم به نحوی عبارت هست از همون چیزی که گفته میشه ما برداشت میکنن، برداشت آزاد، برداشت آزادی که انجام میشه، که و همین کسانی که تو تفسیرم کار کردن، نمیخوایم نام ببریم، از همون پرتوی از قرآن، پرتوی از قرآن تا این تفسیرهایی مثل نور مثلا چی رو میدونم، اینا یه بخشش از این نوع برداشت هاست، استشعاراته و از یک نظر شبیه همون ظرائف و دقایقی است که عرفا میگفتن. متعالی عرفا مبتنیست برای یک منظومه فکری عرفانی که از یه پیچیدگی برخورداره، یه نوع دیگه برداشت هاییست که اونجور پیچیدگی های فنی عرفانی اونها نداره، ولی یه نوع ذوقای عرفی قشنگه، ذوق عرفی داره، یه چیز قشنگی رو استفاده میکنه که بعضی آقایون تو این مثلا 100 سال در هم جهان عرب هم در خود کشور ما این نوع استشعارات و استظهارات از قرآن و برداشت‌های آزاد هم داشتن که این نمیتونه حجتی ما بر تا به ظهور نرسه نمیشه اسناد داد، و اگر یک مسئله فقهی چیزی باشه نمیشه بگیم این حکمه، نمیشه فتوا داد یا اسناد داد. در این حال به عنوان احتمال، به عنوان احتمال نمیشه من کرد، مشروط به این که با یک امر ضروری و قواعد ثابت شده تضاد و تنافی نداشته باشه. با این دو سه اشکالی نداره، کسی قرآن رو تفسیر میکنه، برداشت هایی میکنه، به عنوان احتمال مطرح میکنه، مشروط به این که اسناد جزمی نده، ترتیب اثر فقهی و رفتاری و سلوکی هم بر اون انجام نده، و مخالف یه قواعد روشن ثابت شدن نباشه، حرفی خلاف اونا نگه. بعضی از برداشت ها با این قیود قابل قبوله، البته اگر این قیود نباشه دیگه میره کنار دیگه، اون اصلا اصل بیانش هم شاید مثلا شبهه داشته باشه. شبیه بعضی این برداشت هایی که منافقین اونها تو این جزوه ها و کتاب هاشون داشتن، یا گروهی از این قبیل که دیگه برداشت هایی که دیگه ربطی به متن نداره و خلاف بعضی از قواعده، اون دیگه ارزشی نداره. و به عبارت دیگه، الان نکته دیگه ای که اینجا میخوام اضافه بکنم اینه که اینم یه نکته جدیه، شاید تا حد جدیدم باشه، این است که این نوع چیزی که ما میگیم استشعار از کلام، یا در تعابیر فارسی میگیم برداشت، که الان نمیدونم برداشت به این معنایی که ما تو فارسی میگیم تو عربی جدید هم چی میگن، با زدوش مصنی بهت میگه چی میگن، از شاید که این نوع از امور دو قسمه. یک قسم برداشت یا استشعاری است که نوعیه، یعنی این معلومات و مقدماتون رو دست هر که بدی اینجور امر ذوقی در ذهنش منقطع میشه. یه آدمی که اهل فن باشه، وقتی که آدم صاحب ذوقی باشه، وقتی که این اطلاعات بهش بدی و میگه من از این کلامی استفاده میکنم، یک نوعی از استشعار و برداشت داریم شخصیه. خب اینی که ما الان داریم میگیم بیشتر همون چیزیست که نوعی باشه، ولی یه امور شخصی که حالا فردی روی ذوق شخصی خودشه، امری که دست نوع بدید این استزار یعنی استشعار را نمیکنه. اون که حالا دیگه خب خیلی دیگه ضعیف داره، اون ارزش خاصی دیگه نداره. اینی که ما میگیم یه ارزشی داره مشروط به این که اسناد نده، ترتیب اثر عملی نده و خلاف اون قواعد نباشه، استشعارات هم خودش یک چیزیست، مانعی هم نداره بیانش، که در تفاصیل هم خیلی هست. این در صورتیست که استشعار اینها یک امر نوعی باشه، یعنی وقتی به نوع میدید میگه بله اینجور چیزی میشه استشمام کرد، استشعار کرد، برداشت کرد، استحسان کرد. اما اگر نوع دوم اینها باشه، یه امر کاملا شخصی باشه، طبعا خیلی ارزشی نداره. گاهی دیگه از تو بعضی از این برداشتان ها یه امور خیلی شخصی میشه، اون خیلی اینم حالا یک مسئله. مسئله دیگر هم بحث تفسیر به رأی که ایشون میفرما. تفسیر به رأی یعنی چی و کجا؟ این نوع اخیری که میگیم قطعا تفسیر به رأیه، قطعا. اون نوع قبلم اگر نسبت بده بعید نیست تفسیر به رأی باشه، این نسبت بده تفسیر به رأیه. و حالا دایره تفسیر به رأی البته بحث های دیگری داره. اینم یک مسئله.
شخصش هم این کسی بگه من داره اسناد نمیدم،
بله ممکنه، بله.
برداشت شخصی دارم ممکنه،
بله ممکنه، بله. از شبت که
دلیل رو اگه سیره اغلا بدونیم برای حجیت اینجا تو استشهاد اصلا اعتنایی نمی کنه سیره اغلا،
بله.
اگه دلیل رو سیره اغلا بدونیم نه متشرده تو این استشعارات اصلا سیره اغلا اعتنایی نمی
کنه، نه یعنی نمیتونه اسناد بده، اسناد جزمی نمیتونه بده، ظهور میخواد. همه اینا داریم میگیم برای اینکه ظهور برای ما یک جایگاه مهم می داره و اون چی که می شود با اون اسناد داد، فتوا داد، ترتیب اثر داد، وقتی است که به سطح ظهور برسه. اون تا یه نکته گفتیم، ظهور یه جایی ممکنه با احوال ثانوی تغییر بده بکنه. یکی هم بحث معانی بیان رو کردیم، یکی هم بحث این تفسیرهای باطنی و ذرای استحسانات عرفانی اونها کردیم، یکی هم همین استحسانات برداشتی، تفاسیر ذوقی برداشتی مطرح شد، یکی هم بحث اون بتونه که در بتون هم ما تا وقتی که ظهور داشته باشیم میتوانیم بپذیریم. ولی اگر ظهور نباشه ممکنه واقعا بطنم باشه، ولی ما نمیتونیم اسناد بدیم مگر اینکه معصوم اون رو تصحیح بکنه. اینا حالا 3-4 مسئله است که در این زمینه وجود داره.
بعد برو با توجه به معجزه بودنش و اینکه در فضایی بوده که همه اهل فصاحت رو بلاغت بودن، ببینیم که نکات بیش از تکیه بر معجزه بودن شما، این بیش از اون چیزی که از شخص عدیب هم حتی میدم.
بله
نکات بدی
و... بله میتونه، منتها تا وقتی که حتما این بار را داره، یعنی طبق اون چی که در از روایات مستفاده است، برد و دامنه دلالت قرآن یا معانی مقصوده در قرآن خیلی موسعه از یک کلام های عادی، و بر اساس اون ما به استناد روایات معتبرم گفتیم که همه حقایق تشریعی در قرآنه، همه دین در قرآنه، بلکه میگفتیم همه معارف تکوینی هم تو دنیاست، حاوی همه علوم هم وحیانی هم بشری است. منتها تا وقتی که به ظهور نرسد ما نمیتوانیم اسناد جزمی و اسناد در مقام فتوا و امثال اینها انجام بدیم، ولی به عنوان احتمال مطرح هست. به شکل علل اجمال معتقد به این دو قاعده ایم، یعنی میگیم قرآن حاوی همه حقایق تشریعی و همینطور حاوی همه حقایق تکوینی است، اما روش فهمش دست ما نیست مگر اینکه معصوم برای ما بیان بکنه. و البته میدانیم طبق باز روایات همه اون چه که معصومین گفتن در درون و بطن قرآن وجود داره ولو اسناد ندادن. یه جایی در روایات اسناد داده که این مطلبی که ما میگیم در قرآنه، بقیه رو اسناد نداده، ولی طبق قاعده کلی همه اونام تو قرآنه، اونطور نه به نحو استزاری که برای ما معتبر باشه. یه نکته ظریف دیگری هم که اینجا وجود دارد این است که با توجه به اون قاعده کلی که گفتیم شرایط متکلم و مخاطب و احوال صدور در تعیین درجه نسبت این لفظ با معانی مؤثر است، اینکه این صراحت بشه یا ظهور بشه یا اشعار بشه، این قاعده کلی را ما میتوانیم در مورد پیغمبر و ائمه اینها جاری بکنیم. ممکنه کسی اینطور بگه، اینم نکته حساسیه، ممکنه کسی بگوید که اون بتون قرآن برای ما الان احتمالاته، استشعاراته، استحساناته، بخشی از اون، بخشی هم که اصلا به ذهنمون نمیاد، بخشی به ذهنمون نمیاد، بخشی هم به ذهنمون میاد استشعاراته. اما همین معانی بطنی ممکنه برای پیغمبر یا امام اصلا ظهور باشه، یعنی به خاطر اینکه او از یک آگاهی هایی برخوردار است این کلام را اصلا ظاهر در 70 بطن میدونه. به گونه ای که اگر همون اطلاعات نوعی هم هستا، چون ما نوعی میگفتیم نوعی شعنی برای ما خیلی مهمه، به گونه ای که اگر اون اطلاعات و آگاهی ها را به یه فرد دیگری هم بدهیم و او تمکن و استطاعت از فهم اون قرائن و شواهد پیرامونی داشت، او هم میگفت بله میشه این استزار کرد. ولی زیرا این که ما میگیم این بحث گذشته ما رو اینجا الان سایه افکن که بتون قرآن یعنی همون اشعاراتی که ظهور ندارد، منتها معصوم به یه دلیلی اون را میتونه اسناد بده، به یه دلیلی غیر از ظهور، به خاطر اینکه اتصال به اون عالم داره، میفهمه حق و باطل رو. یا اینکه نه برای معصوم این بطون مترتبه که تا سبعین بعد در پاره ای از روایات داریم برای او ظهوره، حتی ظهور نوعیه، منتها نوعی شعنی است که او به دلیل احاطه و سعه معلومات و شخصیتی که دارد این کلمه را از خدا، خدایی هم که محیط بر همه حقایق هست و میتونه به صد تا واسطه ملازمات رو ببینه، ملازمات بیان و غیر بیان و اینا، به اون اراده بکنه، او هم میتونه بفهمه. این ظهور نوعی شعنی که فعلا مصداقش منحصر در فرده یا افراد خیلی معدودی است، مثل کلی منحصر در نوع، منحصر در شخص فرده، ولی واقعا نوعه، یعنی نوعی هم هست. اگر این اطلاعات رو اونا داشتن اونم استظهار میکرد یا نس میدید اون را. اینم یک مطلبه. پس این که میگیم بطون سبع و سبعین قرآن در دست ائمه است و برای اونها اعتبار دارد، این دو وجه داره. یکی این که این بطون همون استشعارات تا آخر قصه، منطقه او از حیث این که محیط بر عالم واقع و حقایق خارج واقع را میداند معتبره برای او. وجه دوم اینه که با قطع نظر از این که این درسته، با قطع نظر از این، این متنی که از خداست و پیامبر و امام محیط بر مسائل شواهد و قرائن، برای او ظهور این خیلی وسیعه، دامنه ظهورات این خیلی گسترده تر از ظهوراتیست که برای ما منعقده. کما این که دیدید دیگه، ما بخواییم مثال بزنیم، اینه که خود ما اصلا در دو حال مختلف، ما یه وقت آیه میخونیم میگه معناش این هست رو میگذاریم، بعد وقتی دقت میکنیم میبینیم که چند مسئله ازش در آوردیم، واقعا هم میگیم اینا همه ظهوراته، منطور ظهوراتیست که دقتی میخواد. وقتی اون دقت رو بیارید میگه واقعا اینا معنای قرآنه، و میدونید که این دقت ها رو به هر که بدی همین استظهار میکنه. بله،
امام آقا به حقیقت قرآن دیگه نست دیگه.
عرض کردم دو تا وجه ذکر کردیم، یکی این که آگاه به حقایق مستقیم میبینه اون حق، اینم در حد همون اشعار با اون حق منطبقه، خب میتونه بگه که درسته، برای اینکه حق را با قطع نظر از این دیده. وجه دوم اینه که نه، این رو بعد از این اطلاعات و آگاهی ها میگه که این نص در اونه، به حیثی که اگه این رو به هر که بدید میگه این ظهوره نصه. خب بگیم که این دومی بیانش مهمتره، برای اینکه در واقع اون بطون و اینها اینجور نیست که، یه حقایقی سالا یه جوری با یه وجهی هم نیمبن با این قرآن ارتباط داره، نه، میگیم واقعا مدالیل تنسیسی و یا ظهوری این هاست، مدالیل اینه، خیلی فرق میکنه. ما وقتی میگیم بطون داره قرآن، یعنی یه حقایقی وجود داره، یه جوری هم میشه حالا یه جوری با چسب و سرشون به این هم یه ربطی داد. یه وقتی میگیم نه، اونا واقعا جزء ظهورات قرآنه، منتها این ظهور و نسیست که همه نمیتونه، ولی مقدماتش رو به هر که بدی اونم میپذیره. این خیلی فرق میکنه.
مثلا
به
سوالی
اومده،
مثلا
نکته میگه
این آیه رو
ندیدی
که
اینجوری هست در جواب سوال فقهی؟ بله، موارد زیادیه. بله، لمکان البا مثلا چی بشه؟
در روایت تصریح داره به این فرمایش شما، یه روایت هست که مثلا زبان ابجد بر اساس اون اهل بیت معنای جدیدی از قرآن، زبان اعداد، همچین
روایاتی داری؟ خب نه، این تا اینجا، این تا اینجا. چیز دیگه هم که من یه وقت دیگه گفتم الان بنا نبود بگم، ولی شما فرمودید عرض میکنم. یه بحث دیگری که در اینجا وجود داره این است که ما تا اینجا بعید نمیدونیم که همون هر دو قرارش بذاریم، اما یه بحث دیگری است که تو حروف مقطعه ما اینو صحبت کردیم دیگه، حالا تفسیرم با بذاریم کنار دیگه، از حروف مقطعه صحبت کردیم، این بود که ممکنه بین خدا و پیامبر اصلا یه وضع دیگری در الفاظ و اینا باشه، یه نظامات دیگری باشه، اون باشه اون وقت اون دیگه اونم میتونه ظهور باشه، منتها ظهور شخصی است و معتبر هم هست. یعنی این نظام
ما
اگر بفهمیم اونو میفهمیم، حالا شاید بله شعنی هم بشه دیگه. بله اینجا مثال میزدیم که آیت الله مصباح توی زندان یه زبانی قرار داده بودن و با همون رموز مسائلی رد و بدل میشد. دیگران هم بودن تو زندان اون زبان ها اینطور بود که یک زبان شخصی داشتن، وضع شخصی داشتن. این هم ممکنه در بحث قرآن ممکنه اینطور باشه، منطقه همینطور که ایشون هم اشاره کردن این وضع های خاص که غیر از وضع عام است ممکنه که وضع عام نوعی تلقی بشه، یعنی هر کس از این رمزها مطلع بشه اونم همین معنا رو استفاده میکنه، از این رمزها مطلع بشه اینو استفاده میکنه. کما اینکه حالا تو زبان کامپیوتر رو نمیدونم برنامه نویسی اونا مثلا ما زبان خاص در اینا دارن دیگه، یعنی کدای مخصوص معانی مخصوصی هم رو افاده میکنه، اونم معنی نداره. کدگذاری، رمزگذاری، وضع غیر از اون امر عام عرفی اینا ممکنه و البته اونا همه به شکل نوعی شعنی در میان، یعنی دیگران هم مطلع بشه همینو میتونه استفاده بکنه، مگر اینکه بگه نه این من فقط برای او اینو قبول دارم، برای دیگری اینو قبول ندارم. انشاءالله
الله 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 ال